باغ تمنا رو بنازم، ای سبک رقص بلا تو نکن ناز و بیا، تو که در رقص ترش و بد بازی، ای گل عشق و صفا مرو از محفل ما، تو که شاداب تر از هر گل نازی، قد و بالای تو رعنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیزم، به ساعت سوم خوش آمدید. با امید این که تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشند، برنامه‌های این ساعت را با اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران آغاز می‌کنیم و پس از آن نگاهی خواهیم داشت به وضعیت زنان پیش و پس از واقعه 11 سپتامبر در افغانستان و در پایان برنامه قانون و مهاجرت و همچنین مشروع اخبار ایران و جهان پایان بخش برنامه‌های امروز خواهد بود. چند هفته است که در سلسله برنامه‌های اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران به بررسی نابسامانی‌های ایران در خاطرات حاج سیاح پرداخته‌ایم. کتاب خاطرات حاج سیاح توصیفی است از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار و برشمردن عقب افتادگی‌ها و نابسامانی‌های آن در مقایسه با غرب. حاج سیاح پس از 18 سال سیاحت در اروپا و آمریکا و آسیا در زمان ناصرالدین شاه وارد ایران شد و خاطرات او از نیمه دوم عصر ناصری آغاز می شود و با پیروزی جنبش مشروطه خواهی پایان می یابد. این برنامه با همکاری جواد طباطبایی، استاد پیشین دانشگاه و پژوهشگر و همچنین توسط نازی عزیما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تهیه شده است. لطفاً توجه فرمایید.
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
هفته یک گذشته گفتیم که حاج سیاح در خاطرات خود آنجا که به وضع معیشت مردم و اقتصاد ایران می پردازد و روزگار ناخوش مردم و وضعیت تباه شهرها و دهات را توصیف می کند، باز از این فرصت استفاده می کند که به جنبه های سیاسی بپردازد و ریشه های نابسامانی را در تباهی و انحطاط شاه و دربار و بزرگان ببیند. اما به مسائل اصلی اقتصادی و تحولاتی که در زمینه تجارت و اقتصاد در جهان صورت گرفته و ایران از آنها بیخبر و دور مانده توجه چندانی ندارد و به یک معنا نگاه او به وضع اقتصادی ایران نگاهی سطحی و سیاست زده است. امروز بررسی نظرات حاج سیاح را از نابسامانی های اقتصادی ایران ادامه می دهیم. تلاش تنها نکته‌ای که در گزارش حاج سیاح از وضع اقتصادی ایران اهمیت دارد این اشاره اوست که رقابت روس و انگلیس امکان بکارگیری ابتکار، سرمایه گذاری و رشد اقتصاد ملی را از ایران سلب کرده است. حاجی به اجمال دریافته بود که در سرشت مناسبات جهانی دگرگونی‌های عمده‌ای صورت گرفته و آرایش کهن نیروها که اقتصاد سنتی ایران نیز جایی در آن داشت چنان برهم خورده است که کشورهایی مانند ایران توان پایداری در برابر سیل بنیانکن مناسبات جدید را از دست داده اند. دو سده پیش از آغاز فرمان روایی قاجاران، بر اثر آشوب‌ها و نابسامانی‌های پی در پی، اقتصاد ایران در سراشیب زوال افتاده بود و با برآمدن قاجاران نیز به تدریج ایران جایگاه خود در مناسبات جهانی را از دست داد. در عصر ناصری، بست اقتصاد جدید و بی تدبیری حاکم بر ایران بیش از پیش این کشور را به حاشیه مناسبات جدید راند و ایران به مصرف کننده فراورده های خارجی و صادر کننده مواد خام تبدیل شد. حاجی می نویسد، در چنین عصری که به واسطه کارخانجات اروپا و سهولت حمل و نقل به واسطه راه آهن و غیره محصولات به طریق آسان و ارزان وارد می شود، اهل ایران رو کردن به متاع خارجه و به تدریج هر صنعت که در خود ایران بود برافتاد و احدی از شاه و بزرگان و علما و تجار که خون مردم را می خوردند در این صدد بر نیامدند که مثل خارجه کارخانه دایر کنند یا کاری کنند که صنعت قدیم ایران بر نیفتد و کرورها مردمی که از صنایع معاش می کردند عمله خارجه نشوند. اگر کسانی هم به خیال دایر کردن کارخانه یا ساختن راه می افتادند، سیاست شمال و جنوب به دست دولت ایران مانع می شدند. در اشاره حاج سیاح به دگرگونی در سرشت مناسبات اقتصادی و تغییراتی که بر اثر رشد فناوری حاصل می شد، نکته درستی وجود دارد. اما آنچه در خاطرات او نیامده این نکته اساسی است که افتادن اقتصاد ایران در سراشیب تجارت که با تولید ثروت نسبتی نداشت از پیامدهای آشوبها، نابسامانیها و یورشهای پی در پی اقوام بیگانه بود. این وضعیت بی‌ثباتی و نابسامانی بیش از دو سده پیش از برآمدن قاجاران در ایران به وجود آمده بود و در واقع همین دوره طولانی بی‌ثباتی که گاه حتی سرداری مانند نادر که کمر به نجات ایران بسته بود نیز به آن دامن می‌زد، امکان سرمایه گذاری و تولید ثروت را از کشور سلب کرد. از این حیث نیز شاهان قاجار پای در راه پیشینیان خود نهاده بودند و بر میراث شاهان پیش از خود تکیه زده بودند و غافلانه در راه هموار شده سقوط اقتصادی کشور پیش می‌رفتند. حاج سیاح در توصیف وضع اقتصادی ایران و مناسبات جهانی نابرابری که ایجاد شده بود می نویسد، ماهی شور را که جمله متاع معتبر شیلات ایران است از آنجا به هر طرف می برند. مال و تجاره ایران که از آنجا حمل می شود، پنبه و ابریشم و خشکبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهی است و مال و تجاره روسیه از آنجا همه هوایج ایران. این تجارت به این ترتیب در اندک زمان صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد. را نباید فراموش کرد که ایران از کهن‌ترین روزگاران تاریخ خود یکی از کانون‌های عمده بازرگانی به شمار می‌آمد و همچون پلی میان خاور و باختر بود. اما با انحطاطی که در سده‌های متأخر بر همه اوضاع ایران مستولی شده بود، این نقطه قوت نیز به نقطه ضعف تبدیل شد و چنان که حاج سیاه در زمان خود مشاهده کرده بود، بازرگانی به دلالی سقوط کرد. از سوی بسیاری از ارباب ثروت به لباس ملاکان در آمدند که با تناسانی و بیکارگی سازگارتر می نمود و از سوی دیگر آنان که هنوز به بازرگانی می پرداختند به دلالان فروش فراورده های کشورهای بیگانه و صدور مواد اولیه از ایران تبدیل شدند. حاجی می نویسد: اما در تجارت هر پولدار خود را داخل ملاکین کرد و برای خود رعایا و اسرا خریده، خود را آسوده از زحمت سفر و خرید و فروش و حساب و دکان کرده و هر کس هم اسم تجارت را بر خود جز از این ندانه که متاع خارجه را در داخل مملکت غلط انداز رواج داده، یکی بر 100 گران فروخته، ثروت و نفوذ مملکت را حمله به خارجه نماید. تجارت هم شد دلالی خارجه، نه ترویج متاع وطن. اوضاع اقتصادی ایران تنها به مناسبات خارجی آن محدود نمی شد. یکی از پیامدهای مهم خودکامگی سیاسی و فسادی که در همه ارکان کشور رخنه کرده بود، تباهی اخلاق مناسبات اجتماعی بود که تا عصر ناصری شالوده روابط اجتماعی ایرانیان بود. عملکرد دربار به عنوان خواستگاه انسجام اجتماعی و سقوط اخلاق اجتماعی بزرگان که نمونه های رفتار عامه مردم به شمار می آمدند، شالوده مناسبات اجتماعی ایرانیان را سست کرد و اثرات نامطلوب جدی در مناسبات اقتصادی بر جای گذاشت. همچنان که سقوط بازرگانی به دلالی اقتصاد خارجی ایران را به تباهی سوق داده بود، به کار گرفتن انواع حیله و تقلب، گرانفروشی و احتکار نیز اقتصاد داخلی کشور را دستخوش تباهی و نابسامانی کرد. بدیهی است که هیچ نظام اقتصادی بدون نظام حقوقی استوار نمی ماند. در نظام خودکامه ایران عصر ناصری که نهادهای حقوقی کهن اعتبار خود را از دست داده بودند، نه تنها از نهادهای حقوقی جدید خبری نبود، بلکه عملکرد شاه و درباریان خود عامل نابسامانی و تنش‌های اجتماعی بود و از ثباتی که مناسبات اقتصادی به آن نیاز دارد مانع می‌شد. عامه کسبه با سوء استفاده از امکاناتی که رشوه‌خواری بزرگان فراهم می‌آورد، از هیچ اخلالی در نظام اقتصادی کشور فروگذار نمی‌کردند، در حالی که درباریان و افراد متنفذ از کسبه اخاذی می‌کردند، کسبه نیز مردم را که فریادرسی نداشتند می‌چاپیدند. بدین سان اقتصاد داخلی ایران مانند اقتصاد خارجی آن اسیر دور باطل بیقانونی و نابسامانی بود و اوضاع آن روز به روز وخیمتر می شد و واپسین کلامی که دهانها را می بست برهان قاطع شلاقی بود که بر تن مخالفان فرو می آمد. حاج سیاه به مناسبت دیداری از کاروانسراهای سر راه شهرها در توصیف این دور باطل می نویسد: در تمام این منازل و کاروانسراهای قدیمه و جدیده، عموم عابرین اسیر بقال و علاف و خباز هستند و در حقیقت معامله نیست، غارتگری است. همه چیز را 4 و 5 و 6 مقابل قیمت می دهند. بدبخت ها به این اکتفا نکرده از وزن کم می دهند. همه چیز را مغشوش و معیوب می دهند. هر کس با شرم تر و ضعیف تر است را غارت می کنند، زیرا به دیوانیان رشوه داده آزادند. از آن طرف از دیوانیان و مقتدران هم کسانی که وارد می شوند چیز خوب و بیشتر از لزوم و ارزان می گیرند. اغلب در آخر قیمت هم نداده، اگر حرف زدند شلاق می زنند. وضع داخلی ایران تنها می توانست زمین ساز ورشکستگی اقتصادی ایران باشد و در حالی که تولید داخلی یک سر دست خوش رکود و تجارت به دلالی تبدیل شده بود، سیل واردات کالای خارجی و به ویژه کالاهای تجملی چنان شتابی پیدا کرده بود که حاج سیاح در دیداری از بندر انزلی درباره پیامدهای ناهنجار آن برای اقتصاد ایران نوشت: راست بگویم سیل نفتی که از راه روسیه به ایران جاری است و من این را یک خط تا تهران می‌بینم، سوای خطوطی که به آذربایجان و خمسه و خراسان و غیره هاست، این سیل ثروت ایران را خواهد برد و این هزاران هزار خروار قند و شکر دندان ایرانیان بیچاره را خواهد کند و این اشیای شکستنی شیشه و بلور و بارفتن و غیره ها سر ایشان را خواهد شکست و بالاخره با کبریت تجارت خرمنهای کاغذ و البسه که به ایران می‌ریزد آتش خواهد گرفت و ایرانی غافل از اینکه چه می‌کند گمان می‌کند که خدا روزها را خلق کرده کار کنند ایشان راحت ببرند.
برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران را در هفته های آینده ادامه می دهیم. در هفته های گذشته در این ساعت معمولاً برنامه گفتگوی تمدن ها را می شنیدید که در آن آقای دکتر احسان نراقی، جامعه شناس و پژوهشگر، درباره سهم ایران در تمدن جهانی با صاحب نظران گفتگو می‌کرد. این هفته به مناسبت تحولات اخیر افغانستان، این برنامه به موضوع وضعیت زنان در دهه‌های گذشته و همچنین پس از رویدادهای اخیر در کشور افغانستان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در گفتگو با گیسو جهانگیری، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، و دکتر احسان نراقی، این برنامه با همکاری ژان خاکساد در رادیو آزادی تهیه شده است.
زنان افغان به دلیل سنن ملی یا تفکرات ارتجاعی که وجود داشته نسبت به زن در بعضی از بلاد اسلام، میدونید این تفکرات وجود داره متاسفانه، که البته مسلمین روشن فکر میگن هیچ ربطی به اسلام نداره، این وسیله بهانه است که به اسم اسلام اینجور به زن تجاوز میکنن. زنان خیلی متحمل سختی ها شدن، به خصوص دوران اخیر طالبان خیلی به اونها فشار آمد و عکسی که در روزنامه های غرب و دنیا منعکس خودش نشان دهنده این وضع وخیمه که یک زن به کلی پوشیده از تمام بدن و چشم و صورتش هم پوشیده است و خب خیلی وضع ناهنجاری بوده. ما میدونیم که زنان متحمل صدمات زیادی شدن از این جهت. حالا به نظر میاد که دیگه اون موانع از بین رفته. دولت افغانستان هم دولت جدید موقت هم معاون رئیس جمهوری خانم هست اونجا، وزیر بهداشت و بهداری درمان یک خانم هست، بنابراین معلومه که دولت جدید خیلی علاقه داره که جبران بکنه این گذشته رو. حالا نظر شما به عنوان یک کارشناس افغانستان در باب این زنان و آینده این زنان چیه؟
در سالهای 20، در همون سالهایی که در ترکیه و در ایران جنبش های مختلف تجدد خواهی آغاز شد، افغانستان هم از این بادها، از این نسیمها در امان نبود. ما میبینیم که در آغاز دهه 20 اولین مکاتب زنان در شهر کابل گشوده میشه، البته با مخالفت جمعی از مراجع مسلمون کشور مواجه میشه و شاه آن زمان یعنی امان الله خان مکتب زنان رو به داخل کاخ سلطنتی میبره برای اینکه بتونه نسلی از دختران رو تربیت بکنه و در واقع به جامعه تحویل بده و حتی گروهی از دانش آموزان دختر رو به ترکیه برای ادامه تحصیل میفرسته. پایه‌های حرکت‌ها در این چند کشور همسایه، افغانستان، ایران، ترکیه به هم شبیه بودن. ولی چه شد که 80 سال بعد ما امروز با فنومنی مثل طالبان روبرو میشیم که سیاستشون در مقابل زنان نه فقط فشار آوردن به روی زنان، بلکه حذف کامل زنان از عرصه اجتماعی و اقتصادی جامعه خودشون بود. یعنی مسئله پوشیدن چادری فقط مسئله حجاب و یا یک نوع پوشش اسلامی نبود، بلکه زنان از حقوق اولیه انسانی در واقع کنار گذاشته شده بودن. یعنی که شما میدونید که حتی در رابطه با خندیدن زنان فتوا وجود داشت، یک زن نباید از یک درجه صدای خندش بلندتر باشه، اگر هم غم انگیز هست گریش نباید از یک حدی بیشتر باشه، چرا که ممکنه همسرش رو ناراحت بکنه. یعنی تا به این حد تعیین و تکلیف شده بود راجب این که 50% جامعه به چه گونه باید حضور داشته باشن یا اصلا حضور نداشته باشن در جامعه. البته درکی که طالبان از اسلام داشتن و اون درک مخصوص خودشون بود، من با شما موافقم، هر کسی درک خودش رو از اسلام یا هر کتاب مقدس دیگه میتونه ارائه بده. این مسئله که اعضای تشکیل دهنده گروه طالبان بیشتر از تنها قبیله افغانستان بودن، چون تنها شکل قبیله‌ای در افغانستان رو پشتون‌ها دارن و نه دیگر، بقیه ملت‌های مختلف هستن، ولی زندگی اجتماعی پشتون‌ها به صورت قبیله‌ای است. در این منطقه جنوبی افغانستان که هم مرز پاکستان هم هست، این در آن سوی مرزها هم پشتون‌ها زندگی می‌کنن، زن‌ها چون هیچ نقش اقتصادی ندارن در جامعه، یعنی در واقع درست خونده نمیشه که اصلا زن رو داشته باشن، بیشتر در چهار دیواری خانه ها هستن و خیلی کم فرصتی میشه که حتی به بهانه بتونن پاشون رو از خونه بیرون بگذارن، یعنی یا برای رفتن دیدن طبیب یا اگر احیانا جشن عروسی باشه برای مثال یا سوگواری باشه. مسئله رابطه با جامعه با بازار در دست مرد هست. دلیلی که دیگر مناطق افغانستان در واقع تا حد زیادی در حالت مبارزه و مقابله با طالبان قرار گرفتن این بود که درک این دیگر اقوام افغانستان و نوع زندگی اقتصادیشون، چه از کشاورزا صحبت بکنیم، چه از دامدارا صحبت بکنیم، چه از شهرنشین‌ها صحبت بکنیم، با این رسم و رسوم قبیله‌ای که نامش پشتون والی، یعنی تمام رسم و رسوم‌هایی که قبیله‌های پشتون بهش وفادار هستن، طبیعتاً در تضاد بود. قبل از آمدن طالبان و به قدرت رسیدنشون، ما در این سالها، در این 50-60 سالی گذشته میبینیم که قوانین پیشروی برای برابری زنان و مردان در افغانستان جاری شده بود. یعنی زنان و مردان حقوق مساوی در عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشتن و این دوران غنیمتی بود برای زنان، کما اینکه ما میبینیم که در اون زمان 50% کادرهای اداری شهرهای بزرگ رو زنان تشکیل می دادن. 70% معلمین در شهر کابل برای مثال زنان بودن. دخترها به مکتب می رفتن. البته یک دست نبود. منطقه به منطقه این در واقع درجه حضور زنان بالا پایین داشت. بستگی داشت به درجه سنتی بودن در واقع هر منطقه. برای همین یک حرکت مثبتی، برای یک کادر مثبتی برای اینکه زنها هم بتونن از حقوق خودشون دفاع بکنن وجود داشت. جنرال زنی وجود داشت بود که امروز هم بهش یک پستی داده شده، وزیر بود، انجمنهای مختلف زنان درست شده بود، شعرا و نویسندگان زن فعال بودن، روزنامه نگاران و ژورنالیست‌های تلویزیون و مطبوعات بخش زیادی زنها بودن، دانشجوها زن بودن. مثلا در منطقه شمالی افغانستان که من خودم موقعیت سفر داشتم بهش، مثلا اگه از مزار شریف صحبت بکنیم، قبل از اومدن طالبان شما می‌دیدید که در کوچه ها هم زنان بی حجاب راه می‌رفتن با لباس‌های عادی مرسوم غربی و هم زنانی که سرشون چادری داشتن. یعنی فشاری نبود دیگه، این بستگی داشت به درک هر خانواده یا هر زنی از موقعیت خودش. ولی خب چه شد این سال‌هایی که طالبان در قدرت بودن؟ نکته جالب اینه که اگر تا آمدن کمونیست‌ها به قدرت مسئله آموزش پرورش در افغانستان با یک بحران جدی مواجه بود، تا حد زیادی مربوط بود به سیاستی که شاه سابق در افغانستان پیاده می کرد. اگر اشتباه نکنم حتی چند سال افغانستان بودجه‌ای که یونسکو و یونیسف برای پرورش، آموزش و پرورش برای افغانستان جدا کرده بود و آخر سال دولت رسمی افغانستان پس داد به این سازمان ها. یعنی این که خیلی ممنونی، ما نمیخوایم مکاتب جدید بسازیم. و خب برای همین مثل هر فنومنی ما اگر میخوایم از طالبان صحبت بکنیم باید کمی عقبتر بریم، به زمینه های پیشترش نگاه بکنیم، چون هیچ چیزی مثل قارچ یک شبه در واقع رشد نمیکنه. متاسفانه بیلان کار دوران شاهنشاهی در افغانستان خیلی درخشان نیست، نبوده. در واقع کشور گرفتار یک نوع عقب موندگی بوده، به این دلیل که نیروهای مترقی کشور همه سرکوب شده بودن. یعنی چه مشروطه خواهان، یعنی هر نوع صدایی که برای عدالت خواهی بود در افغانستان شبیه به پروسه هایی که ما در ایران هم داشتیم در کشور همسایه، در افغانستان هم در واقع به زور خاموش شد. ولی نکته که برای من خیلی جالب بوده در این سالها اینه که دو شکل مبارزه با طالبان در افغانستان بود. یکی شکل مبارزه مسلحانه بود که تا حد زیادی به رهبری فرمانده مسعود بود در شمال کشور و در مناطق غربی کشور، و شکل دومش که واقعا عکس العمل جامعه مدنی بود به طالبان، این شبکه مکاتب مخفی بود که وسیله زنان در شهرهای بزرگ درست شد.
خانم جهانگیری، من خیال میکنم که بد نباشه همیشه برگشتیم به گذشته، به سابقه طالبان راجو کنیم که در قرن 19 انگلیسا مدارسی در پاکستان و هند، دقیقاً هند اون موقع شامل هر دو بود دیگه، آوردن جلو این مدارس رو که فقط کارشون تعلیم خیلی قشری اسلام بود و تعصب شدید درباره زن رو رواج میدادن، و اینا بودن که انگلیس ها این کار کردن برای اینکه موقع در میان هندوها و مسلمان ها اختلاف بیاندازن. در حقیقت این میراث انگلیس استعماری بود که در این دوره به افغانستان رسید، و بعد که در مبارزه با روسون کمونیستا، روس ها، امریکایی ها و دوباره غربی دیدن که باید نیروهای تازه رو به میدون بیارن، فکر کردن که طالبان به عنوان یه نیروی مذهبی مفید میتونه باشه. به اینجا پاکستان تقویت کرد و پول جزافی خرج کرد. اون روحیدوی ستاد ارتش پاکستان عامل اصلی رواج اینا بود در افغانستان. بنابراین یعنی یه امر سیاسی خواستم به این جریان دامن زد. اینم باید نظر بگیریم.
بله طبیعتاً توجه بکنیم که در جنگ سردی که در واقع کشورهای غربی مایل بودن زمینه اون رو در افغانستان ایجاد بکنن و در واقع منطقه شد برای رویارویی با ارتش سرخ و کمونیست های شوروی سابق، هرچه نیروهای عقب مونده تر و قشری تری که وجود داشت در افغانستان طبیعتا اینها رو سامان دادن برای این جنگ، جنگ خونینی که در واقع خانه خرابی برای خود اون مملکت درست میکرد. طبیعتاً کشورهایی که دخیل بودن در این پروسه، کشورهای غربی مهمی که امروز قدرتمندترین کشورها هستن در جهان، شما از انگلستان صحبت کردید، از آمریکا ما میتونیم صحبت بکنیم و چند کشور غربی دیگه، اونها طبیعتاً نه بر پایه یک دو دیالوگ با نیروهای مترقی جامعه افغانستان، یعنی اونها حساب نکردن، چون این نیروهای مترقی هم در افغانستان وجود داشته، یعنی نیروهای مستقل خوشفکر وطن پرستی که به آینده کشور خودشون دل بسته بودن. طبیعتا ما به دنبال عقب مانده ترین نیروهایی میگشتن و محروم ترین نیروها. در سالهای بعد ما میبینیم در دوران جهاد وقتی از طالبان صحبت میکنیم اینها جوانهایی هستن بودن که حالا خیلی هم شاید همشون جوان نباشن، که فرزندان در واقع پناهندگان و یا گریزه های افغانی بودن که در این منطقه مرزی بین پاکستان و افغانستان مستقر شده بودن. مکاتب مدرسه های اسلامی یک خاصیتی داشت و این بودش که برای فقیرترین خانواده ها این امکان بود که فرزندان مذکرشون بتونن به طور مجانی روزی دو وعده غذای گرم بخورن، لباس تمیز داشته باشن و در واقع انتخاب زیاد آلترناتیو دیگه هم وجود نداشت، و بیشتر خانواده ها نه در پایه یک نوع تصمیم ایدولوژیک